بجې او دیرش دقیقې سوی په بل خبري مجله کې ملیحه احراری در سره ده.
تشکر آقای صالح و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه تحولات افغانستان منطقه و جهان را در خبرها و گزارشات دنبال میکنیم و همون خوش خبرها از خالد مفتون.
صدها تن در شهر کابل طی تظاهرات خواهان توقف اعدام افغانها در زندانهای ایران شدند. در نتیجه درگیری بین نیروهای بین‌المللی و طالبان مسلح در ولایت کنر امروز دو طفل به قتل رسیدند. و رئیس جمهور ایران امروز قبل از سفرش به امریکا اداره نظارت استعی سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار داد. صدها تن در شهر کابل طی تظاهرات خواهان توقف اعدام افغانهای زندانی در ایران شدند. تظاهر کنندگان در مقابل سفارت ایران در کابل پیکرک ساختگی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را به آتش کشیده و هشدار دادند که اگر اعدام افغانها در ایران توقف داده نشود، تظاهرات ضد ایرانی در سایر ولایت نیز راه اندازی خواهد شد. مظاهره کنندگان حکومت افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار دادند که گویا در این مورد تلاش های لازم را به خرج ندادند. طبق گزارش ها حدود 3000 افغان مهاجر در ایران محکوم به اعدام هستند و گفته می شود حدود 40 تن آنها اعدام شده است. اما مقامات حکومتی افغانستان می گویند تنها 6 افغان اعدام شده و از ایران خواسته شده تا اعدام سایر افغان ها را توقف نماید. در نتیجه درگیری های نیروهای بین المللی با طالبان مسلح در ولایت کنر امروز دو طفل کشته و 6 تن دیگر به شمول زنان و پیرمردان مجروح شدند. جنرال خلیل الله زیایی قماندان امنیه ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از چاشت امروز در ولسوالی ورتپور این ولایت صورت گرفته و نیروهای بین المللی نیز پذیرفتند که دو تن از اطفال در نتیجه فیر اسلحه ثقیل آنها به قتل رسیده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در ماه عمل امسال نسبت به ماه عمل سال گذشته میزان عملات تروریستی 30% افزایش یافته است. زمره بشیری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز به رادیو آزادی به خبرنگاران گفت روند بازداشت مجرمین و تروریستان در این جریان 40% افزایش یافته و بیشتر از 200 تن از تروریستان در مناطق مختلف افغانستان به چنگ نیروهای امنیتی پلیس افتاده‌اند. با گفته بشیری در بیشتر از این عملات تروریستی میزان تلفات افراد ملکی بیشتر بوده است. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید دومین دور کمپین سراسری تطبیق واکسن پولیو و فلج اطفال را از ولایت شمالی این کشور آغاز کرده است. طبق اعلامیه این وزارت اخیراً مواردی از ابتلا به بیماری پولیو در تاجکستان دیده شده است و وزارت صحت عمومی افغانستان برای جلوگیری از گسترش این بیماری به داخل افغانستان روند تطبیق واکسن پولیو را از ولایت قندوز که همسرحد تاجکستان است آغاز کرده است. این کمپین با هزینه 4 میلیون دلار آمریکایی با وسیله 50,000 رضاکار صحی به پیش برده می شود و قرار است 7.8 میلیون طفل واکسین گردد. با گفته مقامات وزارت صحت عامه در سال جاری 8 واقعه پولیو در افغانستان ثبت شده است که بیشترین آنها مربوط به ولایت هلمند و فرا بوده است. مقامات تاجکستان گفتند طبق یک توافقنامه سالانه 100 معسل افغانی را به خاطر آموزش تحصیلات عالی میپذیرد. عبدالحفیظ عطایی قنسول تاجکستان در ولایت قندوز دیروز گفت این معسلین در بخش‌های فارمسی، استوماتولوژی، لابراتوار و نرسینگ آموزش می‌بینند. گفته می‌شود در گذشته نیز ده‌ها معسل افغانی به خاطر ادامه تحصیلات عالی در سایر بخش‌ها به تاجکستان فرستاده شده‌اند. آمریکا در سال جاری میلادی حدود 18 میلیون دلار را در بخش‌های سرکسازی، زراعت و تقویت حکومتداری به ولایت فاریاب کمک میکند. عبدالحق شفق والی فاریاب به رادیو آزادی گفت جوزف موسومالی معاون سفیر آمریکا در کابل در سفر خود به ولایت فاریاب این همکاری ها را تایید کرده است. معاون سفیر آمریکا همچنان گفته است در آینده نزدیک شمار از متخصصین مسلکی و نظامی ایالات متحده نیز به ولایت فاریاب اعزام خواهد شد. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز قبل سفرش به آمریکا اداره نظارت استعی سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار داد. رئیس جمهور احمدی نژاد فردا در کنفرانس غور مجدد منع سلاح‌های استعی در نیویورک شرکت می‌کند. نمایندگان 189 کشور در این کنفرانس اشتراک می‌کنند، ولی احمدی نژاد یگان رئیس جمهوری است که در این اجلاس شرکت می‌کند. با گفته احمدی نژاد این یک جلسه مهم است، زیرا اداره انرژی استعی بین‌المللی که پیمان منع گسترش سلاح‌های استعی را ایجاد کرده نیاز به اصلاحات دارد. احمدی نژاد در مورد چنین میگوید
متاسفانه آژانس طی 40 سال در انجام این ماموریت‌ها موفق نبوده، هم خلل سلاحی اتفاق نیفتاد هم از اشاعه جلوگیری نشد چون کشورهای جدیدی اتمی شدن در این فاصله، و هم کسی نتونست از حقوق قانونی برای بهره‌مندی از فناوری و تولید و سوخت هسته‌ای استفاده بکنه.
کشورهای غربی به این اعتقادند که ایران تلاش دارد تا به بم هسته‌ای دست یابد، ادعایی که ایران همواره آن را رد کرده است. به گفته مقامات امروز در منزل اول سفارت آمریکا در اسلام آباد پایتخت پاکستان آتش سوزی رخ داد. سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد آتش سوزی را تایید کرده ولی گفت که به کسی آسیب نرسیده است و آتش سوزی به زودی خاموش گردید. به گفته وی آتش سوزی در نزدیکی وسایل برقی رخ داد. وی همچنان گفت دلیل آتش سوزی تا حال معلوم نیست ولی شک عمل تروریستی نمی رود. ولی به گفته خبرنگار رادیو آزادی از محل این آتش سوزی در نزدیکی دروازه ورودی سفارت رخ داد، نه در منزل اول سفارت. مقامات عراقی میگویند در نتیجه دو انفجار در آن کشور حداقل یک تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات آن کشور این حمله ظاهرا بالای اقلیت‌های عیسوی مذهب صورت گرفته است. پلیس میگوید مالک یک دکان که عیسوی مذهب بود بعد از آن کشته شد که موتر عامل مواد انفجاری و بم کنار سرک در شهر امدینا که در 40 کیلومتری شمال شهر موصل واقع است در نزدیکی یک بس که شاگردان را انتقال می‌داد منفجر گردید. تمام شاگردان این بس عیسوی مذهب بودند. و جورج پپندرو صدراعظم یونان امروز گفت اتحادیه اروپا و صندوق واجی پول به توافق رسیدند تا بسته نجات مالی را به آن کشور فراهم کرده و از ورشکستگی مالی یونان جلوگیری نمایند. پپندرو در خطابه تلویزیونی خود در آغاز جلسه فوق‌العاده کابینه آن کشور گفت توافقی که دیروز توسط قرضدهندگان صورت گرفت کابینه یونان آن را باید تصویب کند. بسته نجات مالی که مجموعه آن در 3 سال آینده به 120 میلیارد یورو خواهد رسید، حکومت یونان را مجبور می‌سازد تا اقدامات سخت را روی دست گیرد. در همین حال معاون صدر اعظم یونان در مورد قرضه‌های جدید چنین می‌گوید: حال مجبوریم تا پروگرام‌های دشوار را مواجه شویم و طبیعتاً مردم خوش نخواهند بود. ما از تمام امکانات دست داشته استفاده می‌کنیم تا مردم را تشویق کنیم. اقدامات و استراتژی‌های جدید را پیشنهاد می‌کنیم. این روشی است که در یک جامعه باز تطبیق می‌گردد و انجام آن وظیفه ما می‌باشد. با گفته پپندرو تصمیم امروزی بدین معناست که مردم یونان قربانی بزرگ را متحمل می‌شوند. فیض‌الله قرداش اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان را ارائه می‌کند.
یک تاجر افغان در ولایت خوست یک فابریکه تولید نمک آیودیندار را به سرمایه گذاری شخصی فعال ساخته است. این فابریکه به سرمایه 100 هزار دلار آمریکایی ایجاد گردیده است تا محصولات آن در خوست و سایر ولایات عرضه گردد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده است که این فابریکه در هر ساعت 5 تن نمک آیودیندار را تولید می کند. دکتران در خوست نیز گفتند که تولید نمک آیودیندار می تواند از مریضی جاغور جلوگیری کند. ارزش دلار آمریکایی نسبت به هفته گذشته در برابر پول افغانی کاهش بی سابقه یافته است. بر اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، امروز یک دلار آمریکایی به 46 افغانی و 90 پول تبادله می شد. این در حالی است که هفته گذشته یک دلار آمریکایی به بیشتر از 48 افغانی مبادله می شد. گفته شده است که تأثیر کاهش قیمت دلار آمریکایی وابسته به لیلام حدود 50 میلیون دلار از سوی افغانستان بانک است. این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های کرکت به اشتراک شماری از تیم‌های مرکز و ولسوالی‌های پکتیا آغاز گردیده است. حنیف افضلی مسئول بخش فرهنگی آمریت ورزشی ولایت پکتیا برای رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها به اشتراک 12 تیم از مرکز و ولسوالی‌ها به مناسبت رایافتن تیم ملی کرکت افغانستان و مسابقات بین‌المللی 20 آوری راه اندازی گردیده است. با گفته مسئول بخش فرهنگی آمریت ورزشی ولایت پکتیا قرار است این رقابت‌ها تا آخر ماه ثور ادامه یابد. قرار است رقابت‌های فوتبال میان تیم‌های فوتبال دختران شهر کابل به روز سه‌شنبه راه اندازی شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این رقابت‌ها به اشتراک 14 تیم فوتبال در کلوب ورزشی کابل راه اندازی می‌شود. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که این رقابت‌ها به هدف تشویق دختران به ورزش راه اندازی می‌گردد.
سلام. ساعت 6:40. اینجا رادیو آزادی است و از این تحولات گزارش داریم. میزان اعمال تروریستی در افغانستان افزایش یافته است. یک مقام اردوی آمریکا میگوید عملیات تحکیم امنیت در قندهار یک برنامه دشوار خواهد بود. و سیمینار یک روزه زیر نام صلح، روند مصالحه و جرگه مشورتی دیدگاه ها و روایت ها در کابل راه اندازی شد. اینجا رادیو آزادی است. توجه شما شنوندگان عزیز را به گزارش ها جلب می کنم. وزارت داخله افغانستان می گوید با وجود افزایش در رقم افراد پلیس ملی و واگذاری وسایل و تجهیزات کافی در اختیار آنها، میزان اعمال تروریستی در افغانستان 30% افزایش را نشان می دهد. ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله امروز در یک کنفرانس خبری در کابل فعالیت ها و دستاورد های پلیس ملی را در مقایسه با سال گذشته تشریح کرده و گفت موارد اختطاف و سرقت های مسلحانه و واقعات جنایی در نسبت به سال گذشته کاهش یافتند. جزئیات در گزارشی از حمید پشوان.
با وجود تلاش های گسترده نیروهای افغان و بین المللی در جهت تامین امنیت، ارقام ارائه شده از سوی وزارت داخله افغانستان نشان می دهد که میزان حملات تروریستی در افغانستان همواره رو به افزایش بوده است. زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخله که به روز یکشنبه تا یک کنفرانس خبری فعالیت ها و دستاورده پلیس ملی را در ماه عمل امسال در مقایسه با عمل سال گذشته توضیح میداد گفت این حملات 30% افزایش یافته و افراد ملکی نیز بیشتر صدمه دیدند.
دیر کال په پرتله سش کال درش پسر
حملات تروریستی در مقایسه به ماه حمل سال گذشته با تاسف 33% و همچنان در تلفات افراد ملکی 30% را نشان میدهد.
آقای بشری در بخش از این گزارش گفت تلفات پلیس ملی در مقایسه به عمل سال گذشته 8% کاهش را نشان می دهد و همچنان از موارد اختطاف و سرقت های مسلحانه و واقعات جنایی یادآوری کرد که نسبت به ماه عمل سال گذشته در این مورد کاهش یافته است. سخنگوی وزارت داخله همچنان گفت بیش از 500 حمله تروریستی پیش از اجرا توسط پلیس کشف و تروریستان شناسایی شدند. در این حال سخنگوی وزارت داخله افغانستان با اشاره به دستاوردهای نیروهای پلیس خواستار تجهیز بیشتر نیروها گردید.
مصارفی که بالای پلیس افغانستان شده قابل قدر است، ولی به هیچ وجه کافی نیست. پلیس افغانستان به تجهیزات، تعلیمات، وسایل و وسایط بیشتر ضرورت داره. در شرایط کنونی پلیس با اسلحه عادی تنفیذ قانون و مبارزه با جرائم وظایف بسیار سنگین جنگی را به پیش میبره که پیشبردی وظایف به مراتب اسلحه و تجهیزات و وسایل و وسایط بهترتر و مقاومتر را ضرورت داره. تا یک حد تجهیزات قوی تر رسیده ولی کافی نیست.
وی همچنان فعالیت های پلیس را در بخش مبارزه با مواد مخدر چشمگیر خواند و گفت بیش از 11,000 کیلوگرم مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان ماه عمل کشف و از بین رفته و 144 تن قاچاقبران نیز به پنجه قانون سپرده شدند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که با گرم شدن هوا شدت حملات مخالفین به خصوص در مناطق جنوب افغانستان افزایش یافته و مردم افغانستان میگویند برای تامین امنیت باید راههای بهتری جستجو شود تا بتواند صلح را به این کشور برمغان بیاورد.
مجله خبری رادیو آزادی.
آمادگی ها برای عملیات نیروهای بین المللی و افغان در قندهار روی دست است. در این حال روزنامه فاینانشال تایمز در شماره جدید خود گزارشی را که درباره این عملیات نشر کرده می نویسد از قول یک افسر ارشد اردوی آمریکا که عملیات برای تکیم امنیت در قندهار برنامه بسیار دشوار خواهد بود. جزئیات مقاله فاینانشال تایمز از سلطان محمد سرور.
جنرال دیوید پتریوس فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا هشدار داده میگوید در حالی که هزاران سرباز آمریکایی برای آغاز عملیات قندهار آمادگی میگیرند، شورشان امکان دارد در مقابل به حملات سنگین و وحشتناک دست بزنند. روزنامه فاینانشال تایمز می افزاید که شورشان طالب در آستانه این عملیات که عمدتاً از سوی نیروهای آمریکایی برای تصفیه ولسوالی‌های اطراف شهر قندهار برای انداخته خواهد شد، حملات انتحاری، بمب‌گذاری‌ها و قتل و ترور را در این اواخر افزایش دادند. فاینانشل تایمز می نویسد که جنرال دیوید پتریوس ضمن بازدید غیر مترقبه خود از قندهار روز جمعه گذشته به خبرنگاران گفت که شورشیان طالب امکان دارد در دفاع از بناگاه‌های خود مقاومت کنند. او گفت که دشمن برای مانع شدن از پیروزی نظامیان و مأمورین ملکی افغان و بین‌المللی و اعمال مهیب و وحشتناک متواصل خواهد شد. فاینانشل تایمز می افزاید که نظامیان آمریکایی عملیات قندهار را یک مرحله مهم از عملیات خود برای عقب راندن شورشیان طالب و پیروزی ختمش حکومت رئیس جمهور اوباما در افغانستان می‌بینند. دستاوردهای این ختمش قرار است 8 ماه بعد ارزیابی شود. نظامیان آمریکایی می‌گویند که عملیات مترقبه در قندهار از عملیاتی که در پولسوالی مارجه هلمند انجام شد تفاوت خواهد داشت. در عملیات مارجه هزاران سرباز نیروهای پیاده بحری آمریکا از هوا و زمین به صورت ناگهانی در منطقه پیاده شدند، اما عملیات قندهار وسیع‌تر خواهد بود. هزاران سرباز آمریکایی برای عملیات در پولسوالی‌های شمال و غرب قندهار آمادگی می‌گیرند. شورشان طالب با استفاده از پناهگاه‌های خود در روستاهای قندهار نفوذ خود را در این ولایت که یکی از پایگاه‌های مستحکم رژیم طالبان در سال‌های 1990 محسوب می‌شد، وسعت دادند. جنرال دیوید پتریوس که اداره عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق ضمن مسئولیت‌های وی می‌باشد، گفت که هجوم قندهار عملیات معمول و متعارف نه، بلکه دقیق‌تر خواهد بود. روزنامه فاینانشل تایمز به نقل قول از نظامیان آمریکایی می‌نویسد که نیروهای دیگر کشورهای ناتو نیز سربازان آمریکا و افغان را در این عملیات کمک خواهند کرد و قرار است نیروهای کمکی پلیس نیز به قندهار فرستاده شود. اگرچه گشت و گذار مردم از طرف روز در شهر کاهش نیافته و دکانها و مغازه‌ها طبق معمول کار می‌کنند، اما مردم در نگرانی به سر می‌برند. روزنامه فاینانشل تایمز می‌نویسد که مقامات محلی قندهار می‌گویند تعداد زیادی از خانواده‌ها دخترانشان را از بیم حملات و تهدیدهای طالبان به مکاتب نمی‌فرستند. نیروهای امنیتی هنگام شب به برخی از نواحی قندهار رفته نمی‌توانند. سازمان ملل متحد هفته گذشته خارج ساختن نیمه تعداد کارمندان خارجی خود از قندهار را آغاز کرد. حدود 20 نفر از کارمندان خارجی سازمان ملل متحد در قندهار کار می‌کردند. سازمان ملل متحد بعد از آن دست به این اقدام زد که برخی از گزارش‌های ناتایید شده خبر دادند که شورشیان طالب پلان داشتند یک ساختمان رهایشی را که کارمندان سازمان ملل متحد در آن سکونت داشتند مورد حمله قرار دهند. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد که نظامیان آمریکایی به این باورند که عقب راندن طالبان در قندهار که دومین شهر بزرگ افغانستان و مرکز تجارتی جنوب کشور محسوب می شود برای ضعیف ساختن طالبان مهم می باشد تا در نتیجه رهبری این گروه یک روند صلح را بپذیرد.
سال روند مصالحه و جرگه مشورتی دیدگاه ها و روایت ها عنوان سمینار یک روزه بود که امروز در کابل براه انداخته شد و در این نشست که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک راه اندازی شده بود، شماری از کارشناسان به این باور بودند که اگر جلوی بحران موجود در افغانستان گرفته نشود، ممکن است منطقه بار دیگر درگیر شعله های جنگ گردد. به گفته آنان تا حالا دولت با وجود تلاش هایش در خصوص تامین امنیت کار نکرده است. جزئیات را در گزارشی از منیژه دیو میشنوید.
اگر جلوی بحران موجود در افغانستان گرفتن نشود، افغانستان منطقه و جهان یک بار دیگر درگیر شعله‌های جنگ خواهد گردید. این گفته را مسئولان مرکز مطالعات استراتژیک کابل در نشستی که بر روز یک شنبه در کابل راه اندازی گردیده بود بیان کردند. محمد عارف رحمانی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کابل میگوید که دولت با وجود همه تلاش‌هایش در چند سال اخیر در کشور در راستای تأمین امنیت دستاورد جدی و قابل ملاحظه ای نداشته است. با گفته رحمانی برای کاهش این بحران باید یک ماموریت جدی روی دست گرفته شود.
افغانستان در کانون یک بحران ویرانگر تمام دارد. بحرانی که نه تنها او را یاد دارد و رنج می‌دهد که منطقه و جهان را به شدت تهدید می‌کند. ما فکر می‌کنیم که اگر این بحران به خوبی و درستی مدیریت نشد و در کوتاه مدت ما نتوانیم یک استراتژی واحد و مدبر و قابل عمل و البته مفید در رابطه با مدیریت بحران افغانستان نرسید، فکر بکنیم یک بار دیگر منطقه و جهان درگیر شعله‌های ویرانگر و سوزان تروریسم می‌شود.
با باور شماری از کارشناسان، برگزاری جرگه ملی صلح بر محور دریافت علل و دلایل بحران و حل آن برگزار نمی شود. و هیچ مسئول مدعی شدن نمی تواند که مشکلات و بحران اصلی موجود را در کشور برطرف نماید. دکتر رنگین دادفرسپندان، مشاور امنیت ملی افغانستان، می گوید که برای دولت سازی در کشور مؤلفه های چون امنیت، اقتصاد، نابودی فرهنگ معافیت و جلب مردم به دولت داری باید در نظر گرفته شود. به نظر اسپنتو اگر این مسائل همه با هم یک جان نگردند، اینکه آینده افغانستان در 5 سال آینده به کجا کشانیده خواهد شد معلوم نیست.
داشتن ابزارهای برای دفاع از دولت، ابزارهای امنیتی، مانند اردو، پلیس، خصائص خودهایی که برای تامین انحصار دولت بر قدرت سیاسی و اجرای قانون الزامی بوده، در مورد افغانستان برخورد به عوامل بیامنی در یک چارچوب بلند بکرید اصلا تمام معلمهای یافته شده با هم این سال بعد ما میکنیم افغانستان مختلف سازمن داشته.
شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که ریاست جمهوری افغانستان پیش از مذاکره با مخالفان مسلح کشور یا تدویر جرگه ملی مشورتی صلح باید جامعه جهانی را متقاعد نماید که با تدویر این جرگه صلح در افغانستان پایدار میگردد. قرار بود جرگه ملی مشورتی صلح به تاریخ 12 ثور برگزار شود، اما به گفته مقامات بر مبنای برخی دلایل از جمله سفر قریب الوقوع رئیس جمهور کرزی به آمریکا، این جرگه تا 3 هفته دیگر به تعویق افتاده است. در اجلاس امروز مشران جرگه موافقتنامه استرداد مجرمان میان افغانستان و امارات متحده عربی تصویب شد. تعداد زیاد افغان ها مانند سایر کشورها در امارات متحده عربی هم زندگی می کنند. با اساس گزارش ها در حال حاضر برخی از افغان های مهاجر در امارات متحده عربی در زندان های این کشور در بند به سر می برند. دولت افغانستان موافقتنامه های مشابه را با شماری از کشورهای دیگر هم امضا کرده است، اما انتقادهای موجود است که این کشورها در قسمت سپردن افغان‌های زندانی با دولت افغانستان درست عمل نمی‌کنند. ستاره فروغ گزارش دارد.
تفاهم‌نامه استرداد مجرمین میان افغانستان و امارات متحده عربی که قبلا از سوی ولیسی جرگه افغانستان به تصویب رسیده بود، مشران و جرگه افغانستان نیز این موافقت‌نامه را با اکثریت آرا به روز یکشنبه تایید کرد. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با اجرای این تفاهم‌نامه افغان‌هایی که در زندان‌های امارات متحده عربی در قید به سر می‌برند به دولت این کشور تحویل داده شوند. محمد علم ازدیار نائب دوم مشران و جرگه افغانستان گفت این توافقنامه سال گذشته میان مقامات حکومتی افغان و امارات متحده عربی در شهر ابوظبی این کشور امضا گردیده بود.
ما فکر میکنم که جانب افغانستان بیشتر میتونه از مزایای موافقتنامه مستفید شود، زیرا تعداد زیادی از مهاجرین ما و کسب و کارهای ما در کشور امارات متحده عربی در شهرهای مختلف زندگی میکنند. اینا با مسائل مختلفی مواجه هستند، میتونن از مفاد موافقتنامه در چوکات قانونیش استفاده بهینه داشته باشند و در قسمت سپری نمودن میاد باقی مونده حبسشان و استرداد مجرمین به کشورهای یک دیگر مهاجرین افغان ما بیشتر.
آقای زدیار علاوه کرد که مشران و جرگه از وزارت خارجه خواسته است تا به این مجلس راجع به تعداد مجرمین افغان و دوسیه های نسبتی آنان در امارات متحده و سایر کشورها معلومات بدهد. مشران و جرگه می گوید پیش از این تفاهم‌نامه های مشابه را که دولت افغانستان با روسیه، ایران و تاجکستان به امضا رسانده بود نیز تایید کرده است. تاجکستان چند پیش به اساس موافقتنامه تبادل زندانیان حدود 250 محبوس افغان را به این کشور تسلیم کرد. در همین حال برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در میان موجی از بحث‌ها در خصوص تایید و یا رد تفاهم‌نامه استرداد مجرمین میان افغانستان و امارات متحده اصرار نمودند تا این توافقنامه که از اهمیت بیشتر به افغانستان برخوردار است مورد تصویب قرار بگیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت صحت عامه افغانستان امروز قراردادی را با 9 شفاخانه خصوصی در کابل امضا کرد که به اساس آن بیماران توبرکلوز به صورت رایگان تداوی خواهد شد. با گفته سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، دوای لازم هم برای درمان بیماران سل از سوی برنامه ملی مبارزه با توبرکلوز در افغانستان تهیه می شود. فرشته ندا گزارش می دهد. برای جلوگیری از گسترش بیماری توبرکلوز در افغانستان و همچنان فراهم شدن امکانات تداوی برای مریضان توبرکلوز اقدامات تازه ای را اندازی می شود. بروز یک شنبه سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان قرارداد را با 9 شفاخانه خصوصی به امضا رساند که آنان مریضان توبرکلوز را به طور رایگان تداوی کنند. سرای دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که هنوز هم بیماری توبرکلوز در افغانستان جان هزاران نفر را تهدید می کند. وای در ادامه چنین گفت
که افغانستان یکی از 22 کشوری هست که رقم بلند مریضان توبرکلوز یا سل در آن دیده می شود. سالانه در حدود 51,000 واقعه جدید سل در کشور بروز و در حدود 9,000 هموطن ما از سبب این بیماری جانهای شیرینشان را از دست می دهند. پروگرام ملی کنترل توبرکلوز برنامه کاری و جامعه را تحت نام اربن داتس روی دست گرفته که با دخیل ساختن سکتور خصوصی صحت شفاخانه های شخصی شهر کابل و همکاری آنها و یقین که پروگرام کنترل بیماری سل شهر کابل در این راستا با موفقیت نائل خواهد شد.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که در نظر دارند این برنامه را در ولایت کشور نیز تطبیق کنند. قرارداد تازه با شفاخانه های وهاج، وطن، درمان، ولی، وردک، بلاسم، مریم، پیرزاد، تابان به امضا رسیده است و آنان نیز مکلف شدند تا با استفاده از ادویه‌ای که در اختیارشان قرار می‌گیرد بیماران توبرکلوز را به طور رایگان تداوی نمایند. امین الله رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان که به نمایندگی از سکتور خصوصی صحی صحبت می کرد گفت که آنان تلاش می کنند تا خدمات رایگان را به طور درست به مریضان توبرکلوز برسانند.
در دستنامه انجمن شفاخانه شخصی چنین تسجیل گردیده است: همان ساختن فعالیت های شفاخانه شخصی با سکتور دولتی، همکاری با وزارت صحت عامه علیه امراض ساری و واقعات غیر مترقبه با در نظر داشت ظرفیت های موجود. لذا انجمن شفاخانه های شخصی افغانستان آماده است تا مبنی بر امکانات دست داشته همگام با وزارت محترم صحت عامه در تطبیق این امر مقدس دین ملی و انسانی پیش ادا نماییم.
ادویه برای تداوی مریضان توبرکلوز در افغانستان از سوی برنامه ملی مبارزه با مرض توبرکلوز در اختیار شفاخانه های صحی قرار داده می شود.
ساعت 6:57 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. تیم کرکت ملی افغانستان در اولین بازیش در جام جهانی 20 اوره در مقابل هند با شکست روبرو شد، اما بازی این تیم از سوی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های جهان مورد ستایش قرار گرفت. جزئیات را از قادر حبیب می‌شنوید.
افغانستان در حال با شکست از سوی تیم هند روبرو شد که بازیکنان هندی 31 توپ و 7 بازیکن در اختیار داشتند. کبیرخان مربی تیم ملی کرکت افغانستان از کشورهای پیشتاز در عرصه ورزش کرکت خواهان همکاری‌های بیشتر با تیم افغانستان شد. در نخستین بازی‌های جام جهانی مسابقات 20 اوره کرکت یا 2020 که افغانستان برای اولین بار توانست در آن راه یابد، هند برنده قرعه شد و از تیم افغانستان به بیتینگ دعوت کرد. در 20 اوور 8 بازیکن افغان از میدان خارج شدند و در مقابل 115 رنز یا امتیاز به دست آوردند. تیم افغانستان بازی را به خوبی آغاز نکرد، با آنکه نورعلی یکی از دو اولین بیتسمن ها توانست در مقابل بالرهای با تجربه هندی از خود استادگی نشان دهد، 3 بازیکن دیگر در مقابل 29 امتیاز از میدان خارج شدند. شراکت نورعلی و اصغر استانکزی در این بازی کاملا فوق‌العاده بود و هر دو 80 رنز یا امتیاز گرفتند. نورعلی یگانه بازیکن این مسابقه بود که 50 امتیاز کسب کرد. از جانب هند مورالی ویجه توانست که 48 امتیاز کسب کند. هند امروز به مقابل آفریقای جنوبی می رود و افغانستان روز چهارشنبه با آفریقای جنوبی روبرو می شود. کارشناسان کرکت می گویند از آنجایی که این اولین بازی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی هند بود که تاریخ طولانی در بازی های جهانی دارد و در عین حال اولین بازی تیم افغانستان در جام جهانی بود، بازیکنان افغان زیر فشار روانی قرار داشتند. در غیران افغانستان مستحق نتیجه بهتر از این بود. آنها همچنین به این باورند که احتمالاً نتیجه بازی افغانستان با آفریقای جنوبی بهتر از این خواهد بود. دیروز در مسابقه دوم تیم‌های پاکستان و بنگلادش به مسافه یکدیگر رفتند که این مسابقه به نفع پاکستان به پایان رسید.
از 7 تا 7 روزه هفته
با سپاس از امرای شما شنوندگان گرامی، به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی نزدیک میشویم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی احراری با دایرکتر تکنیکی تای روشان، شما را با خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان.